فکرت آموخت. گویی رازی است در میان لباس‌های اقوام مختلف ایرانی، تا از هنر خیاطانی بگویند که ادبیات، فرهنگ، طبقه، هویت و باورهای سرزمینمان را در خود نهفته‌اند. سلام به آنان که هنر را عشق می‌نامند. در برنامه گذشته در رابطه با هنر خیاطی در ایران و اینکه خیاطی یکی از اجتماعی ترین حرفه‌های ایران بوده صحبت کردیم و از این رو خیاط‌ها صنفی را تشکیل دادند که بیش از هر صنف دیگری با روحیات مردم ایران آشنا بودند، به طوری که مهمترین خیابان پایتخت تقریبا در 6-7 دهه قرن بیستم در قرق خیاطان بوده است. و خلاصه از این حرفه و هنر بیشتر با هم گفتیم و اکنون با برنامه راوی صنعت با شما همراه هستیم. صنعت پوشاک ایران تاریخ درازی ندارد. تمام تاریخ آن در 60-70 سال اخیر خلاصه می شود و در این میان دهه 50 دوره درخشانی است. در این دهه هم کارگاه‌های نیمه صنعتی و هم کارگاه‌های صنعتی به وجود آمدند و شروع به رشد کردند و نام‌هایی مانند جنرال مود، جامکو، ایران برک، شینتال مربوط به دهه 50 و نام‌هایی چون جامگان، ایرانجیکا و آریانجین که ریشه در این آب و خاک دارند مربوط به دهه 60 است. جنرال مود اولین نام در صنعت پوشاک ایران بود که تولید صنعتی لباس را در اواخر دهه 40 آغاز کرد. بنیانگذار جنرال مود حاج حسن تراب بود و در زمانی که لباس‌ها همه به صورت تکدوزی به دست می‌آمد، او برای نخستین بار سریدوزی را در سطح عالی با دعوت از خیاط‌های آلمان، هلند، ایتالیا و سوئد آغاز کرد. تولید انبوه پوشاک زنانه، مردانه به شکل صنعتی در حد پوشاک مطرح دنیا به نام او رقم خورده و نامش را در تاریخ صنعت پوشاک ایران ماندگار کرده است. جنرال مود اولین کارخانه لباس در ایران بود که از روش مدرن استفاده می کرد و فروشگاه خاص خودش را داشت. جنرال مود با شیوه مدرن یعنی ایجاد فروشگاه های زنجیره ای شروع به کار کرد و شعبه های فروشگاه های زنجیره ای خود را حتی در سطح شهرستان ها گسترش داد. بعد از جنرال مود فروشگاه فردوسی به میدان آمد و صنعت پوشاک ایران به معنی واقعی رو به صنعتی شدن گذاشت، چنانچه در سال 50-51 ایران برک، جامکو و پوشند، ایرانجیکا و بهپوش شروع به کار کردند. شرکت جامکو را کاشانی ها بنیاد گذاشتند و خیامی ها ادامه دادند و جامکو با یک شیوه خوب وارد صحنه شد. شرکت ایتالیایی داشت و لباسها را ابتدا نیمه دوخته وارد و در اینجا تکمیل می کرد، اما به فاصله چند ماه دوخت لباس را به طور کامل در ایران انجام داد. لباسهای تولیدی جامکو نه تنها خوشدوخت بود، بلکه به سبک مدر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شد. پس از فروشگاه‌های جامکو، زمانی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش به وسیله برادران خیامی راه اندازی شد، ایران برک و دیگر شرکت‌ها هم رو به توسعه گذاشتند. جامکو بزرگترین کارخانه لباس در ایران و خاورمیانه بود. مدرن‌ترین ماشین‌های روز دنیا را داشت و ساخت کارخانه آن در سال 1351 آغاز شد و در سال 1353 به بهره برداری رسید. اما این کارخانه بعد از انقلاب دچار مشکلات کارگری گردید و مدتی از کار باز ماند. جامینه را عبدالرضا نیک نژاد که از تحصیل کردگان انگلستان بود و برای همکاری با شرکت جامکو به ایران آمده بود تأسیس کرد. او 3 سال از سوی شرکت جامکو به ایتالیا رفت و دوره‌های تخصصی دید، ولی در بازگشت ترجیح داد به همکاری خود با جامکو پایان دهد و کارخانه‌ای تازه بسازد. از این رو شرکت جامینه را بنیاد گذاشت که یکی از پیشرفته‌ترین ها در نوع خود به حساب می‌آمد. سبک تولید این کارخانه به سبک تولید ایتالیا بود و به گفته ی آقای نیک نژاد استانداردهای تولیدش بالا بود، اما به علت تحریم‌های ناسزاواری که بر کشور ما حاکم شد، این پروژه در مسیر اصلی خود نیفتاد و نتوانست در مسیر صادرات که هدف اصلی آن بود قرار بگیرد.
زندگی و خاطرات خیاطان به نام ایران.
من عزت الله ابوالحسنی، معروف به چمنی، سال 1321 در خمینی متولد شدم و وقتی 12 سالم بود به تهران اومدیم و 2 سال باقی مونده ی دوره ابتدایی رو در تهران ادامه دادم و مدرک ابتداییم رو گرفتم و بعد چون شرایط ادامه ی تحصیل نداشتم مجبور شدم دنبال شغلی بگردم. اون موقع ها شغل انتخابی نبود و من هم مثل بقیه شغل های مختلفی رو تجربه کردم، از مسگری گرفته تا پیراهندوزی و رنده سازی. بین سالهای 34-35 بود که وارد حرفه خیاطی شدم و تو یک پیراندوزی پادویی می کردم. وسایل مورد نیاز پیراندوزی رو می خریدم. برای همینم با پادوهای خیاطخونه ها آشنا و صمیمی شدم و یکی از این دوستان من رو به عنوان وردست به یکی از خیاطهای لاله‌زار در پاساژ بهار معرفی کرد که از اونجا شغل پادویی خیاطی رو شروع کردم. 14 سالم بود که پیش کارفرمام آقای هاتف رفتم. خیاطی های اون دوران اکثرا به صورت سنتی انجام می شد و اکثر اونها با اتوی زغالی کار می کردن و شرایط کارگاه بسیار نامناسب بود. چند وقتی تو اون خیاطخونه کار کردم تا یه روز کارفرمام به من گفت جمعه بیا سر کار و من هم که ذوق و شوق بچگی و نوجوانی رو داشتم جمعه سر کار نرفتم. شنبه کارفرمام گفت چرا جمعه سر کار نیومدی؟ گفتم نشد، چشمتون روز بد نبینه. یه سیلی به صورتم زد و من هم در عالم بچگی گریه کنان از اونجا رفتم. چند روزی رو تو یه کارگاه کفاشی گذروندم تا یکی از دوستان من رو پیش آقای مظفری به عنوان وردست برد و اینجا بود که از مرحله پادویی به وردستی ارتقا پیدا کردم. توی اون خیاطی مرحوم حسین دارابی بود که از خیاطهای بنام اون دوره بود و آقای محمد اخریان از کارفرماهای بنام و خیلی خوب اون زمان هم اونجا کار میکرد. یادش بخیر، اون موقع ها بعضی از خیاطها القابی داشتن. مثلا آقای علی پژمانی معروف بود به علی قصاب. حالا چرا قصاب؟ یادش بخیر، اون زمان خیلی کار شکافته و دوخته میشد و علی آقای ما هم بعد از 3 بار پروف تازه کار رو میشکافت و تیکه تیکه همه رو بالای سرش آویزون میکرد، درست مثل قصابا. چه روزگاری داشتیم. اون روزا کم کم داشت شرایط خیاطی تغییر میکرد و شکافهایی بین خیاطی سنتی و خیاطی مدرن و سنتی ایجاد میشد و کم کم خیاطی به صورت سایز دوزی و سری دوزی انجام میشد. مثلا در خیابان ناصر خسرو باب همایون سری دوزی ولی با کیفیت پایین بود. اما شرایط تغییر کرد. فروشگاه‌هایی از جمله فروشگاه پیرایش، جنرال مود و فردوسی هم ایجاد شدند که این فروشگاه‌ها لباس سایزی داشتند و از حالت سنتی فاصله گرفته بودند. من تا سال 48 کارگری کردم. در اون زمان افرادی مثل آقایان نراقی، قفوری آشتیانی و آرمانفر برای ایجاد کلاس‌های صنفی خیلی تلاش کردند. مثلا در اتحادیه کلاس برش می‌ذاشتن، ولی همون افراد سنتی که می‌رفتن و دوره می‌دیدن، دوباره که سر کار برمی‌گشتن، بازم به همون شکل و شیوه سنتی کار می‌کردن. سال 40 بود که اولین کت رو خودم دوختم. اون موقع هنوز پیش آقای امیر معزز کار می‌کردم و از کارم خیلی راضی و خوشحال بود. و معمولاً کار ما به این شکل بود که کارگری که روی یه میز کار می‌کرد، 2 تا 3 وردست داشت. فکر کنید تو یه کارگاه 6 کارگر کدوز بود و 1 کارگر شلوار دوز و 3 تا ماشین چرخیاتی که بعضی اوقات بر سر نشستن پشت چرخیاتی با هم اختلاف پیدا می‌کردیم. و البته برخی دوستای هنرمندمون به جای اینکه با چرخ لباس رو بدوزن با دست می‌دوختن تا به همه بگن که ما به هنرمون عشق می‌ورزیم. یادش بخیر آقای معزز نه تنها لباس مردونه رو خیلی خوب می‌دوخت، کت و دامنای خیلی خوبی هم می‌دوخت. ولی مشکل اساسی اون روزهای ما بد اخلاقی کارفرماها و اتوهای زغالی بود. چون گاهی جرقه آتش از دریچه پشت اتو روی لباس می‌ریخت و یه تیکه از لباس می‌سوخت. و از اونجایی که من جزو فعالان صنف بودم، در سندیکای خیاط‌ها رفت و آمد داشتم و از نزدیک هم با بد اخلاقی کارفرماها آشنا بودم. من پسرعمویی داشتم که البته پسرعموی پدرم بود و بنگاه معاملات ملکی داشت و اون رو به چمنی میشناختم. من اون زمان پیش آقای امیر احمدی با امیر معزز کار میکردم که یه روز پسرعموم به خیاطی ما اومد. همه پرسیدن آقای چمنی چه نسبتی با شما داره و من گفتم پسرعموم هست و این شد که از اون موقع به بعد در صنف خیاط‌ها به چمنی معروف شدم. بعد دیگه کسی من رو به ابوالحسنی که فامیل اصلی منه نمیشناسه، به جز دوستایی که از نزدیک با اونها کار کردم. از سال 48 هم با گرفتن مغازه مستقل کارم رو شروع کردم و معتقدم که تشکل‌های صنفی نتونستن شرایطی رو به وجود بیارن تا این هنر از حالت سنتی خارج بشه و به یه شکل مدرن در بیاد. برای همینم هست که هنر زیبای خیاطی دوچار زوال شد و از بین رفت.
جامگان را اکبر رضاییان در سال 1360 تأسیس کرد و تمام ماشین‌آلات این کارخانه از آلمان وارد شد و هدف از تأسیس این کارخانه صادرات بود و آقای رضاییان قصد داشت با کره‌ای‌ها به رقابت برخیزد، اما سیاست‌های بانکی و مسئله تحریم‌ها آنها را از هدف اصلیش باز داشت. جامگان در سال 1362 در ایران روزی 1000 دست لباس تولید و آنها را به آلمان صادر می کرد. در دوسلدورف هم کارگاهی برای رنگرزی تأسیس کرده بود که لباسها را در آنجا رنگ آمیزی می کرد و به 1700 بوتیک در سراسر آلمان می داد. کار این شرکت بالا گرفته بود و یک مدیر فروش آلمانی استخدام کرده بود و همه اینها سبب شده بود که فروش جامگان در آلمان بسیار زیاد شود و وضع به قدری عالی شده بود که تولیدات جامگان به بازار داخلی ایران نمی رسید و آقای رضاییان که آینده را خوب پیش بینی می کرد، به غیر از بنیانگذاری جامگان، ایران جیکا را هم خرید و از ظرفیت این کارخانه بسیار بالا رفت، به طوری که فقط روزی 70,000 تیشرت تولید می کرد که تمامی آن صادر می شد. ولی متاسفانه این کارخانه هم به علت سیاست های بانکی تعطیل شد و از کار افتاد همچنین سیاست‌های بانکی دامن جامگان را هم گرفت و آقای رضاییان هم با همه دانش و توانایی خود به شکست افتاد. از سرگذشت جامگان و ایرانجیکا عبرت آموزتر سرگذشت آریانجین است. آریانجین را مهدی رهبری دایر کرد، جوان مبتکری از یک خانواده بزرگ که 50 سال در این کار تجربه داشتند. آقای رهبری ابتدا به تولید کت و شلوار دست زد و در مارک خود موفق بود، اما این کار او را راضی نمی کرد. بلند پروازی او سبب می شد بخواهد در کار خود تحول ایجاد کند و در سطح معمولی تولید لباس نماند. در دهه 60 شلوار جین در ایران تولید نمی شد. جین های موجود در بازار از کشورهای همسایه وارد می شد و مهدی رهبری به فکر تولید شلوار جین افتاد و چون تجربه نشان داده بود که این کار رونق دارد، به فکر صنعتی کردن کار خود افتاد و ماشین های لازم را از آلمان وارد کرد و خط زنجیره تولید شلوار جین را راه انداخت. در پیان فروشگاه های آریانجین در تهران و سراسر کشور به راه افتاد و کار او تحول بزرگی در تولید شلوار جین ایجاد کرد، به طوری که می گفتند جوانی آمده که بهتر از ترکیه شلوار جین تولید می کند. آریانجین مارک معروفی در ایران شد که به لباس ارزان شهرت داشت و صادرات آن روز به روز بیشتر شد، اما سرانجام تحریم‌های اقتصادی آریانجین را هم از نفس انداخت و در سال 88 کارخانه آریانجین بسته شد. از گذشته ها تا کنون در میان دوخت لباس ها عشق و هنر خیاطانی را میابیم که به فرهنگ ایران عشق میبرزیدن و ما قدم به قدم با آنها همراه شدیم تا بیشتر بدانیم و بیشتر هنر آنها را پاس بداریم. بدرود.
در ماه مهمانی خداوند بر خوان داد و دهش الهی نشسته ایم
و آنچه را از سر سخاوت بخشیده بی هیچ کاستی بر سر سفره افطار می گذاریم
تا همگی یک دل و یک صدا شکر نعمتش را به جا آوریم.
پس با پاکترین حاصل دسترنجمان افطار می دهیم،
آرزوها و نیتهای من را در کار و زندگی الهی می کنیم
و هر آنچه داریم با نیکی با هم قسمت می کنیم
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو،
سفره های آسمانی عطر گندم بوی ریحان، شب پاک آینه بوده روبروی سادگی ها، صبح پر زدن به خورشید از دل افتادگی ها.
در ماه مهمانی خدا، رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پربرکت افطار، هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
ماه عاشقان یارم، وقت عاشقون خوندم، وقت خوب مهربونی برای تو برای من. شبونه تا سپید پر گرفته.
میراث آسمان ها و زمین مخصوص خداست، خدا به هر یک وعده نیکو داده است و خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.
بیایید با هم حافظ میراث الهی باشیم.
بیایید همگی با هم میراثدار امر الهی باشیم.
نمک عشق و محبت روی سفره های افطار، ملکوت عاشقی ها سحر و فرصت دیدار.
من از بین همه تلخی ها اونی که از همه به نظر من سخت‌تر و مهمتر هست رو عرض میکنم و اون تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتما علاج بشه. چیزهای علاج پذیریست، مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتا برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست، لیکن بعضی از اینها انشاءالله امیدواریم در طول 1401 که سال اول قرن هم هست، قرن 15 هجری شمسی، انشاءالله اینها برطرف بشه.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاری است.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداری است. صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم، کشاورزان و باغداران عزیز ایرانی، سلام بر شما. یکی دیگه از برنامه‌های ارمغان طبیعت رو از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضورتون می‌کنیم. شما فعالان عزیز حوزه کشاورزی میدونید که برنامه ارمغان طبیعت برنامه است متعلق به همه شما عزیزان، یک برنامه تخصصی که خبرها، رخدادها و رویدادهای حوزه کشاورزی و دامپروری رو بررسی میکنه و تلاش میکنیم راهکارهای مناسبی رو برای افزایش بهره‌وری شما کشاورزان، باغداران، دامپروران، آبزی پروران و فعالان این حوزه تقدیم حضورتون بکنیم. با ما همراه باشید. شماره پیامک 30036 37، شماره پیامک آشنای همه شما عزیزانی است که برنامه ارمغان طبیعت رو دنبال میکنید. میتونید از طریق این شماره پیامک نقطه نظراتتون در مورد برنامه ارمغان طبیعت رو برای ما ارسال بکنید. اگر موضوعی در حوزه کشاورزی یا دامپروری هست که باید بهش توجه بشه، حتما برای ما پیامک بکنید. ما هم تلاش میکنیم برنامه‌های ویژه‌ای رو در این بخش تقدیم حضورتون بکنیم. چند سالی میشه که گیاه آلوورا به جمع محصولات کشاورزی گیلان پیوسته و سالانه صدها تن از این گیاه دارویی پرخاصیت در این استان تولید میشه که در صورت فراوری ارزش افزوده 5 برابری خواهد داشت. امروز قرار هست در برنامه ارمغان طبیعت پرورش آلوورا در استان گیلان رو بیشتر بررسی کنیم. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید. صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوین. ما در منطقه خوش آب و هوای ماکلوان، شاید خیلی ها اسمشو نشنیدن اما نرسیده به ماسوله، این شهر هست. خدمت آقا و خانم جوانی هستیم که تولید کننده ی آلوورا، زنبور عسل، دام و دامداری و خیلی شغلهای دیگه حسن. اجازه بدید گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با این عزیزان. خانم سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
سلامت باشین.
خودتون رو معرفی کنید.
مریم عباس‌زاده هستم، کارآفرین و تولید کننده ی گیاه با ارزش آلوورا و پرورش دهنده ی زنبور عسل و کرم ابریشم و در کنار همسرم گاوداری و مرغداری ما داریم.
قربان خدمت شما سلام عرض میکنم. شما خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من رحمان قنبری زاده هستم.
آقا رحمان، چه تعداد دام داریم و دامتون چیه؟
در حدود 20 تا هم شیری هم پرواری داریم.
شیریشو معمولا میدین تاونی، یعنی آزاد میفروشید؟
تاونی میدین.
خانم عباس زاده، خدمتون عرض کنم که شما یکی از کسانی هستین که تولید کننده آلوورا و در چند شهرهای دیگه غیر از استان گیلان دارن کار آلوورا رو تحت نظر شما دارن انجام میدن. کدوم شهرها هست؟
استان زنجان، کرمانشاست، سنندج، قزوین، مازندران، تهران و کرج. بله، اصفهان هم هست. از
چه تعداد عزیزان دارن کار میکنن؟
زیر مجموعه خودم بالای 120 نفر هستن، اما کشاورز آلوورا خیلی زیاد هست تو کل استانها. برین هر استانی خلاصه 7-8 کشاورزی داره.
این به استانهای دیگه رفتن براتون ایجاد مشکل نمیکنه؟ معمولا دیگه هر دو ماهی یه ماهی باید یه سری بزنی زر مزرعتون.
بله، من آخرین باری که برای بازدید استانی من رفته بودم 1 ماه طول کشید تا من برگردم به خونم. چون تعهد داریم نسبت به کشاورزا، مجبورم به استانهای دیگه سفر بکنم.
انشالله موفق باشید. غیر از آلوورا فرمودین عسل تولید میکنید، چند سال شروع کردیم به کار عسل؟
پرورش عسل که کار ابو اجدادی من بود، پدر بزرگم، بعدش پدرم زنبوردار بود. 2 سال اومدم زنبورداری رو شروع کردم، بیشتر به خاطر اون